بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناتو میگوید عملیات ضد طالبان در افغانستان به پایان رسید. محمود عباس گفتگوها در مورد تشکیل دولت وحدت ملی را متوقف کرده است. و رهبر کاتولیکای جهان از اینکه سخنانش درباره پیامبر اسلام منجر به ناراحتی برخی از مسلمانان شده ابراز تأسف کرد. ساعت 8 شب و سلام. در 15 دقیقه آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان با شما خواهم بود. ناتو میگوید عملیات ضد طالبان در افغانستان به پایان رسید. یک مقام ارشد ناتو روز یکشنبه اعلام کرد تهاجمی که به منظور بیرون راندن طالبان از نقاطی در جنوب افغانستان صورت گرفت با موفقیت به پایان رسید. سرلشکر دیوید ریچاردز مسئول نیروی 20,000 نفری ناتو در افغانستان میگوید شورشیان مجبور شدند مواضع خود را ترک کنند و تلاش‌ها برای بازسازی در این منطقه به زودی آغاز می‌شود. مقام‌های ناتو می‌گویند عملیات آنها در دو هفته اخیر منجر به مرگ بیش از 500 شبه نظامی در جنوب افغانستان شده است. کاروان ناتو در افغانستان هدف بمب‌گذاری قرار گرفت. روز یک شنبه کاروان سربازان کانادایی در جنوب افغانستان هدف یک بمب‌گذاری انتحاری قرار گرفت. به گفته پلیس افغان بمب‌گذار موجب مرگ خود و یک غیر نظامی در شهر قندهار شد. در این حمله 8 نفر نیز از جمله 3 سرباز ناتو زخمی شدند. در این روز همچنین نیروهای آمریکایی و افغان تهاجم جدیدی را علیه شورشیان طالبان در شرق این کشور انجام دادند. به گفته ارتش آمریکا 7,000 سرباز در این عملیات که در 5 استان جنوبی افغانستان است درگیرند. محمود عباس گفتگوها در مورد تشکیل دولت وحدت ملی را متوقف کرده است. مقام‌های فلسطینی اعلام کردند که رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگوها با حزب حاکم حماس بر سر تشکیل دولت وحدت ملی را متوقف کرده است. نزدیکان محمود عباس می‌گویند او این گفتگوها را به دلیل سخنان اخیر رهبران حماس مبنی بر نپذیرفتن قراردادهای موقت صلح با اسرائیل متوقف کرده است. در همین حال مقام‌های فلسطینی می‌گویند آقای عباس این هفته با رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه اسرائیل دیدار خواهد کرد تا در مورد روند متوقف شده گفتگوهای صلح صحبت کنند. به گفته مقام‌ها این دیدار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صورت خواهد گرفت. رهبر کاتولیکای جهان از اینکه سخنانش درباره پیامبر اسلام منجر به ناراحتی برخی از مسلمانان شده ابراز تأسف کرد. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه تاکید کرد سخنانش که رنجش برخی مسلمانان را در پی داشته نظر شخصی او درباره دین اسلام نیست. پاپ که از اقامتگاه تابستانیش در خارج از روم سخن می گفت افزود قصد داشته با این یک نقل قول تاریخی زمینه گفتگوی صادقانه و صمیمی را با مسلمانان به وجود آورد. رهبر کاتولیکای جهان گفت من بسیار متاسفم که واکنش در برخی کشورها نسبت بخشی از سخنرانی من در دانشگاه رنگزبورگ برای حساسیت‌های مسلمانان توهین‌آمیز بوده است. سخنان جنجال برانگیز پاپ بنیدیکت 16 با اعتراض برخی از رهبران و گروه‌های مسلمان روبرو شد. در اعتراض به سخنان پاپ بنیدیکت 16 در دو روز گذشته چند کلیسا در سرزمین‌های فلسطینی مورد حمله بمب‌های آتش‌سا قرار گرفتند و در سومالی نیز یک راهبه 70 ساله ایتالیایی در بیمارستان محل کارش به ضرب گلوله کشته شد. به گفته خبرگزاری‌ها احتمال بسیار دارد قاتلان او در واکنش به سخنان پاپ دست به این عمل زده باشند. اما در ایران که 14 قرن پیش توسط سپاهیان اسلام تصرف شد، واکنش‌ها نسبت به سخنان پاپ فقط از سوی رهبران دینی و نهادهای دولتی بوده است. در این مورد گزارش داریم از علی سجادی.
اگرچه نقل قول پاپ بنیدیکت 16 از مانوئل دوم امپراتور روم شرقی در قرن 14 مبنی بر اینکه پیامبر اسلام چیز جدیدی عرضه نکرده و آیینش را به ضرب شمشیر گسترش داده باعث واکنش شدید مسلمانان در خاورمیانه شده و تعدادی کلیسا در اعتراض به نادرست بودن اظهارات پاپ به آتش کشیده شده، اما اعتراضها در ایران از سوی نهادها و مقامهای دولتی است و مردم نقشی در آن نداشتند. روز یکشنبه مرکز مدیریت حوزه دینی قم اعلام کرد حوزه‌های دینی در سراسر کشور تعطیل شده و این تصمیم بر اساس بیانیه صادره در پی رهنمودهای مراجع دینی گرفته شده. از میان مراجع دینی یاد شده آیت الله مکارم شیرازی نقل قول پاپ را به دلیل آنچه پیروزی حزب الله بر اسرائیل خوانده ارزیابی کرده و گفته از پاپ با این اظهار نظر نشان داده که هیچ اطلاعی از احکام اسلام ندارد. آقای مکارم شیرازی سپس در بیانیه‌اش برخی آیات قرآن را در رد اظهارات پاپ نقل کرده، از جمله این آیه که می‌فرماید قاتلوا فی سبیل الله، یعنی بکشید در راه خدا، و پرسیده است آیا پاپ انتظار دارد صهیونیست از آن طرف دنیا بیاید و فلسطین را از دست صاحبانش بگیرد و آنها سکوت کنند؟ آیت الله فاضل لنکرانی نیز نقل قول پاپ را رد کرده و از او دعوت کرده تا مدتی در مدارس دینی ایران و در خدمت اسلام شناسان واقعی زانوی ادب به زمین زده و آگاهی تحصیل نماید. آیت الله موسوی اردبیلی نیز گفته است تهمت خشونتگرایی و منطق ستیزی اگر از سر عناد و دشمنی نباشد حداقل نشانگر کج‌فهمی و کوته‌بینی است. آقای موسوی اردبیلی افزوده است اگرچه عملکرد ناصحیح و غلط برخی کسانی که منسوب به اسلام بودند و در لباس دوست بیش از تمام دشمنان ضربه به آن وارد آوردند باعث شده تا تصوری غلط و ذهنیتی نادرست نسبت به اسلام در میان برخی افراد ایجاد شود. وزارت امور خارجه ایران نیز سفیر واتیکان را در تهران احضار کرده و اعتراض دولت نسبت به اظهارات پاپ را به وی تسلیم کرده است. پاپ گفته است که اظهارات او به منظور دعوت به گفتگوی صادقانه و صمیمانه توأم با احترام بوده و آنچه توهین تلقی شده در واقع نقل قولی از امپراتور مانوئل دوم درباره تفاوت‌های فلسفی و تاریخی میان اسلام و مسیحیت و رابطه ایمان با خشونت بوده است. بر اساس گزارش ها مانوئل دوم نظرات خود درباره پیامبر اسلام را به یک مسافر ایرانی گفته بوده، ولی از واکنش این مسافر ایرانی قرن 14 نسبت به اظهار نظر امپراتور روم شرقی خبری منتشر نشده. ایرانیان با وجود گذشت قرن ها هنوز احساسات تندی نسبت به حمله عرب به سرزمینشان نشان میدهند. عرب نومسلمان ایران را در نهاوند و در جنگی که آن را فتح الفتوح می‌خوانند شکست دادند و سپس در جنگی که آن را جلولا یعنی دشت پوشیده از جسد نامیدند پیروزی خود را تثبیت کردند.
علی سجادی. اما خشونت‌ها در شهر شمالی کرکوک در عراق روز یکشنبه سبب مرگ و زخمی شدن 10 نفر شد. این در حالی است که درگیری‌ها و کشتار فرقه‌ای در گوشه و کنار عراق، عمدتاً در بغداد پایتخت، در روز یکشنبه نیز ادامه پیدا کرد. گزارشی داریم از مسعود ملک.
دست کم 17 نفر در مرگبارترین انفجار انتحاری روز یکشنبه در کرکوک جان خود را از دست دادند و بیش از 70 نفر زخمی شدند. یک بمبگذار انتحاری کامیون حامل مواد منفجره ای را در مقابل مرکز پلیس شهر و دفاتر 2 حزب عمده کرد عراق منفجر کرد. به گفته پلیس 10 زن و 2 کودک عراقی در میان قربانیان انفجار به چشم می‌خورند. به فاصله 1 ساعت انفجار خودروی بمبگذاری شده دیگری که ظاهراً کاروان گشتی نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده بود سبب مرگ 3 غیرنظامی عراقی و مجروح شدن 6 نفر شد. رئیس پلیس کرکوک انگیزه رشته بمبگذاری های انتحاری روز یکشنبه در این شهر را دامن زدن به خشونت های فرقه ای توصیف کرده است. مناطق کردنشین شمال عراق تنها منطقه خودمختار در این کشور محسوب می شود که از ثبات اقتصادی و ایمنی بیشتری نسبت به دیگر نقاط عراق برخوردار است. شیعیان نیز خواستار خودمختاری در مناطق نفتخیز جنوبی عراق هستند. این درخواست شیعیان اما از سوی یک حزب عمده سنی عراق با مخالفت روبرو شده که چنین اقدامی را در جهت تجزیه عراق توصیف کرده است. پدیده فدرالیسم در قانون اساسی عراق گنجانده شده، اما بیش از عملی شدن نیاز به قانونگذاری و همه پرسی در باره آن ضروری است. در دیگر نقاط عراق روز یکشنبه در فلوجه رشته بمبگذاری ها و حمله های خمپاره‌ای به گشتی های پلیس در این شهر 4 نفر از جمله 2 پلیس را کشت و 10 نفر را زخمی کرد. در بغداد انفجار در مرکز شهر سبب مرگ 2 نفر و زخمی شدن 8 نفر شد. این در حالی است که به گزارش پلیس بغداد در 24 ساعت گذشته جسد 24 نفر دیگر کشف شده است که شمار قربانیان خشونت‌های فرقه‌ای از روز چهارشنبه به این طرف را به بیش از 180 نفر می‌رساند. و در شهر جنوبی بصره یکی از نمایندگان آیت الله سیستانی مرجع شیعیان در عراق از انفجار یک بمب کنار جاده‌ای جان سالم به در برد.
مسعود ملک گزارش می‌داد. کابینه اسرائیل انجام یک تحقیق دولتی در مورد جنگ با حزب الله را تایید کرد. کابینه اسرائیل روز یکشنبه تایید کرد که کمیسیون دولتی برای تحقیق در مورد چگونگی جنگ یک ماهه با حزب الله تشکیل شود. این کمیسیون که مدیریتش به عهده یک قاضی بازنشسته خواهد بود، تصمیمات رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل را در طی جنگ با حزب الله بررسی خواهد کرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به خاطر پذیرفتن آتش بس پیش از بین بردن حزب الله لبنان و یا آزادی سربازان به گروگان گرفته شده این کشور در اسرائیل مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. و این حال آقای اولمرت درخواست ها برای تشکیل کمیسیون قدرتمندتری که بتواند در مورد برکناری مقام های دولتی اظهار نظر کند را رد کرد. رهبر اسرائیل میگوید انجام چنین تحقیقی زمان بسیاری خواهد برد. اما نشست صندوق بین‌المللی پول در سنگاپور ادامه دارد. وزیران اقتصاد و رئیسان بانک‌های مرکزی در نشست سنگاپور ضمن بررسی مشکلات پیش روی اقتصاد رو به شکوفایی جهان در نظر دارند در ترکیب قدرت رأی سهامداران تغییر ایجاد کنند تا به کشورهای مانند چین، مکزیک، ترکیه و کره جنوبی حق رأی بیشتری داده شود. در نشست سنگاپور درباره رسیدن به توافق درباره تجارت جهانی گفتگو شد و در حالی که وزیر خزانه‌داری بریتانیا از توافق در آینده نزدیک پیرامون برداشته شدن سطح‌های حمایتی و گمرکی سخن می‌گوید، وزیر اقتصاد هند از مخالفت سرسختانه کشورش با باز کردن بازار هندوستان به روی کالاهای کشاورزی خارجی دفاع کرده و می‌گوید زندگی صدها میلیون هندی از راه کشاورزی تامین می‌شود. و باز کردن بازار هند به روی فرآورده‌های کشاورزی خارجی زندگی این جمعیت انبوه را به طور جدی تهدید می‌کند. در این مورد گزارش داریم از امیر آرمین.
گوردون براون وزیر خزانه‌داری بریتانیا میگوید در پی گفتگوهای سنگاپور به چشم‌اندازهای پیشرفت در مذاکرات طولانی بازرگانی جهانی خوشبین شده است. مذاکره‌ای که به دلیل نرسیدن به توافق پیرامون بازرگانی کالاهای کشاورزی از ماه ژوئیه به این سو قطع شده است. گوردون براون می‌افزاید در طول سالهایی که در دیدارهای صندوق بین‌المللی پول بوده هرگز بحثی تا بدین پایه برخوردار از تصمیم و اراده را ندیده، بحثی که بتواند گفتگوها درباره اقتصاد جهانی را به یک جمع‌بندی برساند. گوردون براون رئیس کمیته تعیین دستور جلسه صندوق بین‌المللی پول نیز هست. وزیر خزانه‌داری بریتانیا می‌گوید همتایان او در گروه 7 مشتاق رسیدن به یک توافقند و یکی از دلیل‌های آن افزایش موج حمایت‌خواهی در این یا آن کشور است که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. گوردون براون می‌افزاید سخنان هنری پاولسون وزیر خزانه‌داری فدرال آمریکا نیز به خوشبینی وی به درهم شکسته شدن بنبست دور گفتگوهای دوحه افزوده است. به گفته وزیر خزانه‌داری بریتانیا پاسکال لامی مدیر کل سازمان تجارت جهانی با توجه به بحث جاری در سنگاپور می‌تواند تا پایان سال به توافقی دست یابد. گوردون براون می‌گوید به باور او پاسکال لامی در وضعیتی است که گفتگوها را به پیش ببرد، خاصه با دلگرمی که از نشست روز یکشنبه در سنگاپور پیدا کرده. انجل گوریا مدیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هم می‌گوید یک صدای جمعی در فضا تنین انداخته که می‌گوید به خاطر خدا توافق کنید و این صدا جدی است. من متقاعد شدم که باید با همه توانمان در راستای چنان توافقی به پیش برویم. همزمان با گوردون براون اما کمال نفت وزیر بازرگانی هند آب سردی بر روی آتش اشتیاق و امیدها پاشید و گفت چشم‌اندازی برای توافق وجود ندارد. کمال نفت گفت گذران زندگی انبوهی از مردم هند از راه کشاورزی است و هند نمی‌خواهد بازارهای خود را به روی کالاهای کشاورزی جهانی باز کند. وزیر هندی گفت جای هیچ بحثی نیست که هند در حوزه کشاورزی کمترین امتیازی نخواهد داد، زیرا این به معیشت ما بستگی دارد. یادآوری کنیم کمال نفت از چهره‌های محوری گفتگوهای دوحه در قطر بوده است. هند در اعتراض به بازنگری در آیین‌نامه صندوق و دادن امتیازهای بیشتری به اقتصادهای در حال پیدایش در رأی صندوق بین‌المللی پول نیز در خط مقدم است. بنا به پیشنهاد گوردون براون لازم است در سیاست صندوق تغییرهایی داده شود و این پیشنهاد در رأی گیری 184 عضو صندوق در روز دوشنبه به احتمال زیاد به تصویب می‌رسد. در پیشنویس تغییرها باز تعریف نقش صندوق در جهان ما گنجانده شده. در زمانی که کشورهای کمتری برای وام گرفتن به صندوق روی می‌آورند و کشورهای بزرگ هم پیشنهادهای صندوق را ناشنیده می‌گیرند. تهدیدی که متوجه صندوق است آن است که ناخوشنودی بر سر آنچه توزیع صندلی‌ها و سهم‌ها نامیده شده، موضع صندوق را در جهان سوم تضعیف کند، موضعی که هم‌اکنون نیز در معرض انتقاد است و گفته می‌شود سیاست صندوق را دانه‌دروش‌ها تعیین می‌کنند و صدای جهان سوم به گوش نمی‌رسد. در پیشنویس اصلاح صندوق آمده است به کشوری مثل چین که اکنون رأی کمتری از بلژیک یا هلند در صندوق دارد، قدرت رأی بیشتری داده شود. چین، کره جنوبی، مکزیک و ترکیه قرار است در موج نخست اصلاحات دارای قدرت رأی بیشتری در صندوق بشوند. در موج دوم اصلاحات به شمار دیگر